بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 109، شنبه 31/1/98. استاد ملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وان ملكه الياس قتله الاسف ان هاج به التمع اهلكه الحرص. در جلسه قبل خونده شد کلمات قصاری از حضرت مولا علی علیه السلام امیر المومنین در خطبه وسیله. رسیدیم به این قسمت: و این ملکهو الیأسو قتلهو الاسف. انسان موجودیست عجیب، در درونش عقل و علم است که اون عقل و علم آثار و علائم فراوانی داره، از جمله این است که اگر انسان را یأس، ناامیدی بگیره، گرفتار تأسفی می شود که اون تأسف برای او کشنده است. مسئله تضاد و درگیری خاص در درون انسان، اون هم به خاطر قوه عاقله، در بیان حضرت امیرالمومنین توی این قسمت هایی که میخوانیم جامع الازداد بودن انسان، تضادهای فراوانی که در درون این قوه عاقله انسان شکل میگیره با این بیانات داره تفهیم میشود. نباید امور معنی باشه، باید امور مادی باشه. اون که مادی میشه دیگه، مادی نمیشه، معنوی نمیشه. معنوی رو به این معنا کنید که یعنی واقعا معنوی باشه. اون کسی که به خدا ناامید میشود یعنی خدا رو گذاشته کنار دیگه، معنوی نیست، میشه مادی. از حقیقت معنوی به این معنا چیز ارزشمند، امور ارزشی عالم واقع، اگر کسی مثلا مایوس بشود، مایوس بشود از چی؟ مایوس بشود از این که فرض بکنید به جایی میرسد یا نمیرسد. چرا؟ با این نگاه امور معنوی رو میگیره، اگر میتونی معنا کنیم که مایوس بشود از این که در امور معنوی، امور معرفتی به جایی برسه، گرفتار تأسف میشه. چرا؟ به این معنا امور معنوی رو میگه. ولی به معنایی که نه، شما از معنا منصرف بشید، این کار معنا بکنید، بعد بگید هرچی هست همین طبیعته، طبیعت هم ما رو به جایی نمیرسونه، پس بنابراین وارونه میشه، باز دوباره میفته تو عالم ماده. به این معنا بله، مثلا تو درس بس که های طلبه به من میگه من فکر نکنم به جایی برسم، خودی درس میخوانم، به جایی نمیرسم، استعداد ندارم، فلان ندارم. این چرا؟ اینم بده، افراد در مسئله یأس، ناامید بودن اصولا یک مرض دامنگیره برای امور مادی و امور معنوی به همین معنی گفته شد. این معنا بله. خدا مثلا نعوذ بالله اون کسی که بگه نه من خدا فکر نکنم کاری برای من انجام بده، باید بعیده، این یک نگاه، یک نگاه اینه که خدا به خاطر اینکه من وضعم خرابه دیگه به من توجه نمیکنه. اینم دو تاست. این دو تا دومی رو میشه در عالم معنا علوم معنوی معناش کرد. ولی اولی وارو نمیشه. سر از انکار در میاره. سر از انکار معنا در میاره. و علی کل حال بشر این طوری است، اگر خیلی گرفتار ناامیده بشود با تأسف از بین میره، اونقدر تأسف میخوره که خودش رو از بین میبرد. امید در همه چیز خوبه، هم در امور مادی هم در امور معنوی. باز اون طرفیش هم بعد میاد تو هم عبارت بعدی، نه امید تمام امید و رجا، نه تمام خوف. قسمت خوف هم بعد میاد، به انا له الخوف. خب بعد از آنی که ما در امر سوم به این نتیجه رسیدیم که شرط متقدم، مقارن، متأخر اینها جایگاه شرطیت رو عوض نمی کنن. شرطیت چیزی است در بیان ما که توضیح دادیم، شرطیت چیزی است که تقدم و تأخر و مقارن شرطیت رو جابجا نمی‌کنه. شرطیت همیشه استواره و اون چیزی که در خارج اتفاق می‌افته شرط نیست، طرف اضافه است، طرف ارتباط بین مأمور به است، بین امر، بین وضعه که گذشت و پروندهش رو بستیم، امر سوم رو. امروز بحث جدید رو شروع میکنیم، امر چهارم. امر چهارم یا مقدمه چهارم، از مقدماتی که در بحث مقدمه واجب قرار شد بررسی کنیم، یک سری امور رو، یک سری نکات رو. نه سه تا گفت، این میشه چهارم. میشه چهارم. صاحبی باید بگه که سوم بیاره. من که تو بنویسی جاتم چهارم. اولی چی بوده؟ نه نه نه، اون تموم شد، اون تموم شد. اینکه اینه که دارید میخوانید همه مال پس همون سومه. این مطالبیست در رابطه با امر سوم. امر سوم رو تمومش کردیم جلسه قبل، گفتیم ادامه دادنش لا طائل تحت این همه درگیری در رابطه با شرط متقدم، متأخر، نمیدونم علت، معلوم، قیاس امور اعتباری به امور تکوینی کار غلطیه، گذاشت میشه کنار. دو
تقسیم
مقدمه چهارم. معلومه
چهارم. گذاشت
چهارم.
مقدمه
چهارم
تقسیم مقدمه که بعد
انواعش داخل خواهد چهارم و سوم. نگاه کنیم چهارم. امر رساله است که درسته، نه ایشون میگن بعد نگاه بکنید چهارم. به نظر بریم سراغ امر چهارم، تقسیم واجب است. تقسیم واجب. امر سوم تقسیم مقدمه بود، بعد چند تا تقسیم داشت. نه صاحبی شاید اونا رو قاطی کردیم. امر سوم تقسیم مقدمه بود، مقدمه تقسیم شد به داخلیه، خارجیه، عقلیه، بله؟ درسته؟ عقلیه و عادیه و عرفیه، شرعیه، و بعد تقسیم آخرش هم بود مقارن و متقدم و متأخر. امر سوم تقسیم مقدمه بود که سه تا تقسیم براش ذکر شد. حالا میریم سراغ امر چهارم، یعنی پیش نیازهای بحث مقدمه واجب. بحث مقدمه واجب رو اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم، چه چیزهایی رو باید ما تا تجزیه تحلیل کنیم تا بعد بتونیم در بحث مقدمه واجب فتوا بدیم، نظر بدیم، انتخابگر باشیم. سومین امری که لازم است واکاوی شود در بحث مقدمه، چهارمین امری که لازم است واکاوی شود در بحث مقدمه واجب، تقسیم واجب است. تقسیم واجب، واجب دارای انواعی است. ببخشید، تقسیم واجب دارای انواعی است. یک، تقسیم اول یا الف، واجب به اعتبار شرط و عدم شرط به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم می شود. واجب یا مطلق است یا مشروط. واجب مطلق دارای تعاریف مختلفی است که هر کسی به بعضی از این تعاریف پرداخته است. لکن چون مبنای ما در تعاریف واژگان علم اصول با مبنای صاحب کفایه یکیست، تعریف به حد و رسم در این عناوین اصولی تعریف شرح الاسمی می باشد و فقط ثمره ترجمه لفظ را به لفظ دیگر به دنبال دارد. بنابراین تعریف مطلق همان مفهوم عرفی لغوی است، یعنی ماهیتی که از قید و شرط عاری می باشد. و مشروط عبارت است از چیزی که ماهیتی که دارای قید است، همون معنی لغوی. و نتیجتاً معنای اصطلاحی خاصی برای مطلق و مشروط موجود نمی باشد. با توجه به این تعریف، نکاتی در این تقسیم ردیف می شوند. یک، تعریف مطلق شرح الاسمی است. دو، مطلق و مشروط دو امر اضافی می باشند. زیرا اگر این دو حقیقی باشند نمی توانیم در خارج واجب مطلقی را تصور کنیم، زیرا هر واجبی حداقل نسبت به شروط عامه مشروط است. اگر حقیقی این اضافیه، یعنی واجب نسبت به چیزی، الان بگیم واجب مطلق، واجب مشروط از امور حقیقی هستن، این واجب مطلق همیشه مطلق باشه. حقیقی یعنی اینطوری دیگه، واجب مطلق همیشه واجب مطلق باشه، واجب مشروط هم همیشه مشروط باشه. شروط عامه بلوغ، قدرت، عقل، مثل بلوغ و قدرت و عقل حداقل دارن دیگه. هر واجبی حداقل عقل که لازم داره، که بلوغ لازم داره، قدرت که لازم داره، پس اون رو اضافه هست. بله؟ نه دیگه، میشه منطقی، میشه عقلی، میشه تعریف دقیقی که بعد اگر دقیق نباشه شما میگید ما جامعه افراد نیست، ما نه اغیار نیست. وقتی شما یه چیزی رو تعریف میکنید به حد و رسم، اونجا درسته ایراد بگیرید، بگید آقا این تعریف شما جامعه افراد نیست، ما نه اغیار نیست. اما وقتی تعریف شد شرح الاسمی، نه دیگه، ترجمه است. ترجمه حد و مرز نداره، حد و مرز خاصی نداره، عرفیه. بنابراین هر واجبی، هر واجبی را که با قید و شرطی ملاحظه کنیم در صورتی که وجوب آن واجب نسبت به آن شی مطلق باشد، به آن واجب مطلق میگویم و الا مشروط است. سه، واجب مشروط به این معناست که وجوب واجب بعد از تحقق شرط قابلیت تحقق دارد، مثل وجوب حج که بعد از استطاعت پیدا می شود، وجود می گیرد یا پیدا می شود. و این باعث می شود که قید در واجب مشروط در مرحله اثبات قید هیئت امر قرار گیرد. قید هیئت امر قرار گیرد تا اینکه دلیل لفظی بیان کننده وجوب مقید به شرط وجوب گردد اما ماده صيغه امر که با عنوان واجب از آن یاد می شود قیدی نداشته باشد. و نتیجه این بیان این است که در واجب مشروط شرط قید هیئت است نه ماده، و در واجب مطلق هیئت صيغه امر بدون قید است و ممکن است ماده صيغه امر دارای قید باشد، لکن هرگاه ماده امر مقید به شرط بشود به آن واجب مشروط نمیگویند، بلکه واجب مطلق گفته می شود. و اصطلاحاً به شرط ماده شرط الوجود می گویند نه شرط الوجوب، به عبارت دیگر هر شرط الوجوبی هر شرط الوجوبی واجب مشروط را تولید می کند و هر شرط الوجودی واجب مطلق را نشان می دهد. این شد سه. چهار، شرط الوجود، بله؟ ببینید هرگاه شرط وجوب باشد، این اصطلاحاً در علم اصول میگن واجب مشروطه. مثل شرط استطاعت برای حج، شرط الوجوب است. نظاب به حج، به نسبه و استطاعت میشه شرط، میشه واجب مشروط. یه وقت شرط الوجوده، مثل طی مسافت. کسی مستطیل شده میخواد بره حج، خب طی مسافت کردن شرط چیه؟ شرط وجود دادن به حجه، شرط وجود دادن به حجه. بنابراین حج به نسب با طی مسافت واجب مطلقه، حج نسبت به طی مسافت واجب مطلقه، واجب مشروط نیست. چهارم رو بنویسید تا یک دقیقه بتوید. چهار، شماره چهار، آیا شرط به عنوان قید تعلق به هیئت امر میگیرد یا به ماده آن؟ در این مسئله بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری اختلافی است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.